مثلا اصطلاح شیمیایی واقعاش اینه که توی سطح بین المللی نگاه منفی بهش وجود داشته. از همون جنگ جهانی اول می‌دیدیم که چیزی در حدود 100 هزار نفر رو از بین رفتن، بعدن خب 1-2 میلیون نفر دچار آسیب شدن، بعدن تو جنگ ویتنام که به کار برده شد، یا اون حملاتی که رژیم صدام حسین به کردها کرد. و اینکه اصولا هم یعنی سلاح نسبتاً ارزونه که کشورهای دیگه هم به راحتی میتونن تهیه کنن، اگر این نیتش نباشه راحت میتونه گسترش پیدا بکنه. همون در جنگ داخلی سوریه هم دیدیم که نهایتاً ازش استفاده شده. به علاوه اینی که اهرم‌های قوی‌تری، سلاح‌های قوی‌تر و بازدارنده‌تر این خصوص ابرقدرت‌ها دارن که سلاح شیمیایی زیاد از بین بردنش براشون اهمیت نداره. تو همین چارچوب ما نگاه می‌کنیم، خب قراردادی که الان سال 1997 به اجرا در اومده، توافق اولیه سال 2002 شد برای از بین بردن سلاح شیمیایی و عدم تولیدش و عدم توزیعش. و خب از 1997 که این کنار جاده در اومده، ما می‌بینیم که روسیه و آمریکا قرار بوده تا 2012 جامعه عمل رو پوشن و همه سلاح شیمیاییشون از بین ببرن. امروز می‌بینیم تازه روسیه اصلا یک همچین قولی رو اجرا کرده و آمریکایی‌ها همچنان تأخیر دارن.
آقای حسینی فرد، الان جامعه جهانی از نابودی سلاح شیمیایی در هر نقطه از جهان که انجام بگیره استقبال میکنه. چقدر میتونه این مسئله مشوق دیگر کشورهایی باشه که دارای ذخایر سلاح‌های شیمیایی هستند؟
روز آمد بودن این مسئله سلاح شیمیایی، اون استفاده که ازش در جنگ داخلی سوریه شد، مسئله حساس شده. و منتها خب یه نکته شاید عجیب اینه که فقط 4-5 تا کشور تا حالا خودشون رو به عنوان دارندگان سلاح‌های شیمیایی معرفی کردن، 3 تاش هم به اجبار البته. یعنی ما به غیر از آمریکا و روسیه کشورهای مثل لیبی و عراق و سوریه رو داشتیم که توی یه شرایط فشار بین‌المللی یا افشا شدن یک سری زرادخونه‌هاشون اومدن این کارو کردن. کشور دیگه کمتر اعلام کردن که یک همچین سلاح‌هایی دارن. ولی همین که این معاهده سرش به وجود اومده، در این حال برخلاف اون معاهده مربوط به سلاح‌های بیولوژیک یک مکانیزمای نظارتی براش به وجود اومده. سازمان ملل میتونه پیگیری، میتونه جریمه کنه، میتونه مجازات بکنه کشورهای دارندشو. از این جهتش به نظر میاد که داره میره که واقعا سلاح شیمیایی بیش از پیش از میدان به در بشه، به خصوص این که قدرت‌های بزرگ که بودجه‌های کلانتر و امکانات مالی بیشتری دارن، کار مدرن‌سازی سلاح‌های اتمیشون مشغولن. از جمله کلاً جنگ هم بیش از پیش تو عرصه دیجیتالی، در عرصه اینکه مثلا با پا و سلاح‌های بسیار کوچک بتونن موثرترین حمله رو بکنن، تو اون عرصه‌ها دارن کار می‌کنن. به علاوه خب جنگ سایبری هم که عرصه جدیدی به وجود آورد.
اتفاقا سوال بعدی من در همین رابطه بود. الان این تناقض در کجاست که جامعه جهانی داره به سمت نابودی سلاح‌های شیمیایی پیش میره و از این طرف داره همچنان سلاح‌های اتمی مدرنیزه میشه؟
سلاح شیمیایی اصولاً سلاح ارزونیه، یعنی همه کشورها میتونن تولیدش کنن و شلیک کردنش و پرتاب کردنش هم زیاد به موشک‌های خاصی نیاز نداره. در حالی که در مورد سلاح‌های اتمی اینجوری نیست. اتمی یه تکنولوژی پیشرفته‌ای داره، بعد پرتابش کار آسونی نیست، علاوه مدرنیزه سازیش بسیار رسال تکنولوژی پیشرفته‌تر و بودجه‌های کلان‌تری نیاز داره. و اصولاً به عنوان یک سلاح بازدارنده، توجهی که استفاده‌ای هم ازش به غیر از اون مورد ناکازوکی و هیروشیما نشده، عمدتاً هم جنبه‌های بازدارندگی داره. تو همین چارچوب ما می‌بینیم که الان تو همین هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل 122 کشور اصولاً همین پیمانی رو که در مورد سلاح‌های شیمیایی ما صحبتش می‌کردیم سرش به توافق رسیدن، که یعنی دیگه NPT رو بذاریم کنار. می‌بینیم که NPT عمدتاً اون داشتن سلاح اتمی برای 5 کشور عضو شورای امنیت رو به رسمیت می‌شناخت. البته ازشون می‌خواست که در جهت کاهش این تست پیش برند، ولی به کشورهای دیگه هم اجازه نمی‌داد که دارای سلاح هسته‌ای بشن، با این قول و قرار که خب می‌تونیم از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کنید و ما بهتون کمک می‌کنیم. الان این قرارداد جدید با توجه به اینکه کشورهای عضو شورای امنیت اصولاً گامی برنداشتن برای خلاص خودشون یا در جهت نابودی سلاح هسته‌ای، نظر میاد که جامعه جهانی میره که راجع به سلاح هسته‌ای هم همون کاری رو بکنه که با سلاح شیمیایی کرده، هرچند که مقاومت خیلی بالاست.